ساعت 7 بعد از ظهر در تهران. 14 خرداد ماه 1398. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. اما پیش از آغاز این مجله رادیو فردا همراه میشیم با همکارم روزبه بلحری که ما رو در جریان جدیدترین اخبار ایران و جهان خواهد داد، قرار خواهد داد. و
ترزا می و دونالد ترامپ در نشست خبری مشترک شرکت کردند و درباره تاریخچه روابط دو جانبه و همچنین مسیر پیش رو سخن گفتند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا میگوید اگرچه لندن و واشنگتن در زمینه ایران راه‌های متفاوتی برگزیده‌اند، اما روشن است که هر دو میخواهند به نتیجه مشترک برسند.
ما با اینکه به توافق هسته‌ای ادامه می‌دهیم و راهی متفاوت برای رسیدن به هدف داریم، روشن است که در پی دستیابی به یک هدف مشترک هستیم. مهم است که ایران به تعهداتش عمل کند و ما هر آنچه بتوانیم به کار خواهیم گرفت تا از افزایش تنش جلوگیری شود، تنشی که به نفع هیچ کس نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز درباره موضوع ایران گفت بریتانیا و آمریکا درباره تلاش برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح اتمی و همچنین حمایت از تروریسم توافق نظر دارند و افزود که به نظر او این اتفاق خواهد افتاد. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که توافق تجاری که آمریکا و بریتانیا در پی دستیابی به آن هستند میتواند توافقی بسیار چشمگیر باشد. دو کشور در تلاشند تا برای دوران پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به توافقی تجاری دست یابند که به گفته آقای ترامپ قرار است در روزها و هفته‌های آینده کار بر روی آن ادامه یابد. دیدارهای رسمی مقام‌های آمریکا و بریتانیا در حالی روز سه‌شنبه انجام شد که هزاران تن از معترضان به سیاست‌های دونالد ترامپ برای تظاهرات به خیابان‌های لندن آمده بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت علی‌رغم فشار آمریکا قرارداد خرید سامانه دفاعی موشکی S-400 از روسیه را لغو نخواهد کرد. آقای اردوغان در گفتگو با خبرنگاران افزود که پیشنهاد آمریکا برای فروش موشک‌های پاتریوت به ترکیه به خوبی پیشنهاد روسیه نبوده است. توافق آنکارا و مسکو بر سر خرید سامانه S-400 به افزایش تنش میان ترکیه و آمریکا منجر شده و واشنگتن تهدید کرده است که تحریم‌هایی را در این زمینه اعمال خواهد کرد. ترکیه که از اعضای ناتو است، توافقی برای همکاری در زمینه برنامه تولید جنگنده‌های F-35 دارد. آمریکا و سازمان ناتو نگرانند که با استقرار یک سامانه دفاع موشکی روسی در ترکیه، امنیت اطلاعات در زمینه فناوری جنگنده‌های F-35 به خطر بیفتد. چین روز سه‌شنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را متهم کرد که با اظهاراتش درباره 30 سالگرد سرکوب اعتراض‌ها در میدان تیانانمن در مقابل مردم چین ایستاده و حقوق بین‌الملل را به طور فاحش نقض کرده است. آقای پومپئو در بیانیه‌ای به این مناسبت با گرامی‌داشت یاد معترضان دولت چین را ترغیب کرده تا درباره کشته شدگان آن رخداد شفاف‌سازی کند. وی همچنین گفت در طول دهه‌های اخیر با ادامه موارد متعدد نقض حقوق بشر امید آمریکا به بازتر شدن جامعه چین از بین رفته است. بنابر گزارش خبرگزاری ها در آستانه 30 سالگرد سرکوب اعتراضات در میدان تیانانمن حکومت چین تدابیر امنیتی را به شدت افزایش داده است. 30 سال پس از سرکوب این تظاهرات در سال 89 میلادی هنوز مشخص نیست که چند تن در جریان آن کشته شدند. برخی منابع این تعداد را صدها و برخی هزاران تن عنوان کرده اند.
مهمترین خبرها رو از همکارم روزبه بلهری شنیدیم، اما در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ آیا توافق تجاری میان آمریکا و بریتانیا امضا خواهد شد؟
در مجموع انگلستان صادرات بسیار کلانی به اروپا داره و جای اون رو آمریکا نخواهد گرفت و نخواهد تونست بگیره.
امروز 14 خرداد ماه سالگرد مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است.
آقای خمینی با وعده آوردن نان به سر سفره مردم، رایگان کردن همه چیز شروع کرد و هیچ کدوم از اون وعده ها را عمل نکرد.
و حالا در 30 سالگردش دو رهبر ایران چه بر جای گذاشتند؟
هر دو نفر یک فرصت بزرگ تاریخی برای جهش به جلو رو از بین بردن، یه رؤیا رو تبدیل به کابوس کردن.
و به اسرائیل خواهیم رفت، جایی که میگوید از پشت پرده انفجارهای بندر فجیره با خبر است. با رادیو فردا بمانید تا بیش از این با خبر شوید. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه به دیدار ترزا می نخست وزیر بریتانیا رفت و دو کشور گفتگوهایی در مورد توافق تجاری احتمالی انجام دادند. عصر سه‌شنبه نیز کنفرانس خبری مشترکی میان خانم می و آقای ترامپ برگزار شد. همکارم سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی دارد به احتمال انعقاد قرارداد تجاری میان آمریکا و بریتانیا پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا.
رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه و در دومین روز از سفر خود به بریتانیا وارد خانه شماره 10 در خیابان دانینگ شد و با ترزا می نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد. در بدو ورود آقای ترامپ و همسرش ملانیا، خانم می و فیلیپ می همسر خانم می به استقبال آنها رفتند. همونطور که از پیش اعلام شده بود، برگزیت و روابط دو جانبه دو کشور از جمله رسیدن به توافقی تجاری از مهمترین محورهای گفتگوها میان آقای ترامپ و خانم می بود. آقای ترامپ در اشاره به توافق تجاری میان این دو کشور چنین میگوید:
ما یک توافق تجاری مهم و گسترده داریم. خیلی توافق منصفانه است و شما میخواهید انجام بشود و ما هم میخواهیم انجام شود. من میخواهم به شما بابت عملکردتان در مقام نخست وزیر تبریک بگویم. نمیدانم برنامه‌تان چیست و کی قرار است کنار بگیرید، اما بمانید و بگذارید توافق را اجرایی کنید.
پیشتر ترزا می اعلام کرده بود که جمعه آتی از نخست وزیری کنارگیری خواهد کرد. خانم می نیز در گفتگو با دونالد ترامپ چنین میگوید:
ما با هم کار کردیم و کار میکنیم تا از اقتصاد جهانی و قوانینی که این اقتصاد بر آن سوار است حمایت کنیم، به آنها شکل دهیم و بر آنها تأثیر بگذاریم، چرا که ما همگی به بازار آزاد و منصفانه اعتقاد داریم.
آنچه که از آن به عنوان توافق تجاری میان بریتانیا و آمریکا یاد می شود، توافقی است که با آسانی حاصل نخواهد شد. در حال حاضر بریتانیا تجارتی حدوداً 50% با اتحادیه اروپا دارد و اتحادیه اروپا نخستین شریک تجاری این کشور به شمار می رود. پس از اتحادیه اروپا، آمریکا با 14.7% حجم تجارت دومین شریک تجاری بریتانیا است. بریتانیا تا زمانی که رسماً اتحادیه اروپا را ترک نکند نمیتواند مذاکرات برای همکاری‌های تجاری با آمریکا را آغاز کند و در حال حاضر نیز با حواشی مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و کنارگیری خانم می از رهبری حزب محافظه‌کار روشن نیست که چه در انتظار بریتانیا خواهد بود. حسن منصور، تحلیلگر امور اقتصادی مقیم بریتانیا، میگوید بریتانیا در وضعیت نامناسبی به سر میبرد و ترامپ مترصد است تا در شرایط فعلی به توافقی با این کشور دست یابد.
بریتانیا در وضع بسیار نامعلوم و دشواری قرار داره. یعنی مسئله برگزیت الان رو سرش مثل شمشیر داموکلس قرار گرفته. در چنین شرایطی آقای ترامپ چون علاقمند هست که از همردیفان خودش در اینجا دفاع بکنه، وارد این قضیه شده و به انگلستان به اصطلاح در باغ سبز نشون میده. خیلی از کارهای تجاری که انگلستان نیازمندش هست، آمریکا زیاد نمیتونه خریدارشون باشه. از سوی دیگه مقولات کشاورزی در کشاورزی انگلستان وارد کننده است. آمریکایی‌ها دست بالا رو دارن، میتونن در این زمینه، ولی هزینه حمل و نقلش بالاست، ولی میتونن در اینجا کمک بکنن. در مجموع انگلستان صادرات بسیار کلانی به اروپا داره و جای اون رو آمریکا نخواهد گرفت و نخواهد تونست بگیره. به این ترتیب من فکر میکنم که این صحبت که میگذره هنوز هم مشخص نیست که جزئیاتش چی هست، عملا برای حمایت از این تغییراتی که در دولت انگلستان حادث خواهد شد هست از سراغای ترامپ.
از جمله پیشنهادات دولت ترامپ که مورد اشاره حسن منصور نیز قرار گرفت، بحث صنعت کشاورزی است. دولت ترامپ در پی آن است که با کاهش یا منتفی کردن تعرفه ها بتواند به شکلی گسترده به محصولات زراعی بریتانیا دست پیدا کند. اما مسئله تغذیه حیوانات با آنتی بیوتیک و گیاهان ریخته که مصرفشان در آمریکا رایج اما در اتحادیه اروپا ممنوع است، خود میتواند یکی از موانع موجود در راه انعقاد چنین توافقی باشد. در حال حاضر بریتانیا بر اساس قوانین اتحادیه اروپا با جهان تجارت میکند و خروج از این اتحادیه به بریتانیا اجازه خواهد داد تا قواعد تجاری خودش را بنیان بگذارد. افشین شاهی تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا در مورد صحبت‌ها پیرامون این توافق تجاری چنین میگوید:
تا زمانی که به شکل رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج نشه، به شکل قانونی فرایند مذاکره تجاری رو با هیچ کشوری نمیتونه آغاز بکنه. و خب تمام این گفتگوهایی که داره صورت میگیره گفتگوهای غیر رسمیه و آغاز گفتگوهای رسمی حالا به فرض مثال بعد از اکتبر 2019 که به شکل رسمی بریتانیا خارج بشه امکان داره سالها شاید دهها طول بکشه اون فرایند قانونی.
ترزا می و آقای ترامپ در بعد از ظهر سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک نیز شرکت کردند و از ضمن پافشاری بر روابط حسنه میان دو کشور از جمله به مواضع مشترکشان در قبال برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده و آقای ترامپ تاکید کرد که هر دو کشور اجازه نخواهند داد تا ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
The United States and the United Kingdom are determined to ensure that Iran never develops nuclear weapons and stops supporting and engaging in terrorism.
همزمان با حضور دونالد ترامپ در لندن، مخالفان سیاست‌های آمریکا تظاهرات‌های گسترده‌ای ترتیب دادند و عصر جمعه مرکز لندن شاهد تجمعات گسترده‌ای بود. هرچند دونالد ترامپ در کنفرانس خبری خود این حضور گسترده را تکذیب کرد و گفت تنها تظاهرات اعتراضی کوچکی در جریان بوده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی را شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خرداد 1368، آخرین روزهای بهاری که انتظار می‌رفت پس از التهاب‌های سال 67 با آرامش سپری شود، با طوفانی برهم ریخت. در نیمه ماه، خبر مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در حالی اعلام شد که او جایگاه خود را به عنوان رهبری مقتدر تثبیت کرده بود. از پذیرفتن قطعنامه 598، سرکشیدن جام زهر و پایان دادن به جنگی 8 ساله تا دستور اعدام‌های تابستان 67، صدور دستور بازنگری قانون اساسی و حتی برکناری جانشینش حسین علی منتظری، همه و همه نوید رهبری مقتدر در سالهای پیش رو را می‌داد که مرگ امان نداد. همان روزها در حالی که میلیون‌ها ایرانی سوگوار رهبر مذهبیشان بودند، اما رهبری دیگر سر برآورد، روحانی جوانی که یک شبه مرجع تقلید شد و ردای رهبری بر دوش افکند. حالا انقلاب ایران به دو دوره تقسیم شده است: رهبری آیت الله روح الله خمینی و رهبری آیت الله علی خامنه‌ای. آیا علی خامنه‌ای رهرو راه روح الله خمینی بود؟ آیا آرمان‌های انقلاب 57 تا بهار 68 و حالا بهار 98 پایدار مانده است؟ و در این میان بر سر مخالفان چه آمده است؟ در میز گردی با حضور حسن شریعت مداری فعال سیاسی ساکن آلمان و رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از حسن شریعت مداری پرسیدم پیش از آنکه آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب مطرح شود به عنوان مرجعی مذهبی شهرت داشت، چقدر این مرجعیت دینی در نقشی که او به عنوان رهبر جمهوری اسلامی بر عهده گرفت تأثیر داشت؟
البته ایشون توانست از مقام نسبتاً گمنامی که در روحانیت شیعه داشت و به علت اینکه در دوره آقای بروجردی ایشون رو در حقیقت بیرون کرده بود از منزل به خاطر حمایت از فدایان اسلام، خانه نشین شده بود، شهرتی نداشت، توانست با این دخالت در امور سیاسی شهرتی به دست بیاره و چون مجتهد بود و می توانست در رأس دستگاه روحانیت قرار بگیره، توانست که این دستگاه عظیم روحانیت رو در استخدام خودش بگیره و این کار البته در رهبری او در به ثمر رسیدن اون که انقلاب نام داره اثر داشت و اگر ایشان یک روحانی نبود بسیار سخت بود که بتواند چنین موقعیتی رو به دست بیاره.
اما آقای علیجانی، در مقابل علی خامنه‌ای مرجعیتی نداشت زمانی که به عنوان رهبر انتخاب شد، پس ایشون مشروعیت خودش رو از کجا آورد و البته پرسش اینجاست که چطور تونست اون رو حفظ کنه؟
بله، آقای خامنه‌ای به نوعی در یه روندی که آقای شهرمندی هم توضیح دادن به صورت اکتسابی در موزه رهبری قرار گرفت، شخصیت و کاریزمای خاصی داشت. آقای خامنه‌ای غیر اکتسابی بود این ماجرا و در یک زد و بند و یک فعل و انفعال سیاسی که در مجلس خبرگان صورت گرفت با مدیریت آقای هاشمی به همکاری سید احمد خامنه‌ای به رهبری رسید. ولی ویژگی‌های مشترک شخصیتی هم وجود داره. علاوه بر این تفاوت موقعیت، هر دو نفر لجباز و کینه‌توز بودن و هستند، خودشیفتگی دارن، رو رقباشون حسادت و حساسیت دارند و سماجت بر اشتباهاتشون دارند. اما آقای خامنه‌ای شخصیت قوی تری داشت، کاریزما داشت، آقای خامنه‌ای نداشت. آقای خامنه‌ای از اهرم های دیگری استفاده کرد که البته آقای خامنه‌ای هم استفاده می کرد، آقای خامنه‌ای، ولی از کاریزماش و نفوذ اجتماعیش و بسیجش علیه مخالفین هم استفاده می کرد، یا از این بسیج برای جنگ استفاده می کرد، ضمن اینکه خوب از نیروهای امنیتی و سرکوبگر هم استفاده می کرد. اما آقای خامنه‌ای اتکای بیشتری رو نیروهای نظامی امنیتی داره. اونقدر که آقای خامنه‌ای به روحانیون و سیاسیون تکیه می کنه، در همون حد به نیروهای امنیتی و نظامی تکیه نمی کنه. اونها در مدار سوم هستند، یعنی مدار اول روحانیون و سیاسی هستند، مدار دوم تکنوکرات ها هستند، مدار سوم به اصطلاح بچه حزب‌اللهی ها و سپاهی ها و جهادی ها هستند. به ترتیب در دوره آقای خامنه‌ای این سومی ها میان در رده اول قرار میگیرن که حالا بحثش مفصله. بی هر دو نفر اگه بخوام در یک مقیاس کلی قضاوت بکنیم، یک فرصت بزرگ تاریخی برای جهش به جلو رو با انقلاب ایران میتونست بستر سازی بشه از بین بردند، یه رؤیا رو تبدیل به کابوس کردند، میتونست جمهوریت ما رو جلو ببره عبور از سلطنت، ولی اینها دوباره حکومت جمهوری رو به یک سلطنت و دیکتاتوری فقیه و دیکتاتوری مطلقه تبدیل کردن و در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و سیاست داخلی و خارجی آقای خامنه‌ای در مقیاس بسیار بالا ادامه دهنده نقش آقای خامنه‌ای است. و به نظر من آقای خامنه‌ای سیئه ای از سیئات آقای خامنه‌ای است و مشکل اصلی و انحراف اصلی رو خود آقای خامنه‌ای ایجاد کرد.
آقای شریعت مداری، آقای علیجانی به مسئله حذف مخالفان اشاره کردند که یکی از شیوه‌هایی بوده که هر دو رهبر جمهوری اسلامی اون رو در پیش گرفته بودند. این حذف رو آقای خمینی از کجا آغاز کرد؟ آیا پیش از انقلاب آغاز شده بود یا پس از پیروزی انقلاب؟
بله، حذف از همون روز اول از پشت بام مدرسه رفاه آغاز شد با اعدام سران ارتشی که ایشون به آمریکایی‌ها قول داده بود در فرانسه که فقط 10-15 نفر اونها رو از کار برکنار میکنه ولی با اونها هیچ معامله بدی نخواهد کرد. همون شب اولی که در مدرسه رفاه قرار گرفت دستور اعدام اونها رو داد و بعد کمیته های انقلاب شروع کردن به پاکسازی مخالفین بعد به روحانیون نوبت رسید، اولین حذف با حذف پدر من آغاز شد و همینطور مخالفین حذفشون ادامه پیدا کرد تا به این حد رسید. حذف در حقیقت روشی بود که یک حکومت ایدئولوژیک اسلامی یا باید از این ایدئولوژی صرف نظر میکرد یا راهی جز حذف نداشت، برای اینکه اگر میگذاشت که دگراندیشان در صحنه اجتماعی بمانند، بالاخره تعاطی افکار دگراندیشان نمیگذاشت که این ایدئولوژی مستقر بشه. آقای خمینی میخواست که یک حکومت اسلامی مستقر بشه، در اون که در قانون اساسی اومده حتی رهبر ولی فقیه، خود ولی فقیه و رهبر خودشو رهبر ایران نمیدونه، رهبر امت اسلامی میدونه که اولین پایگاهی که در حقیقت تصرف کردن ایرانه و ایران مانند یک پادگان و ساخلوی نظامی است که اونا ازش استفاده میکنن تا به همه شیعیان و به همه مسلمانان مسلط بشن. از منابع مالی، از نفرات انسانی، از ساختار تشکیلاتی این مملکت بهره میبرن تا اینکه نفوذ خودشون رو در دنیای اسلام گسترش بدن. این هم در دوره آقای خمینی بوده و هم در دوره آقای خامنه‌ای. بنابراین در ایران اصولا موافق و مخالف و همه وسیله‌ای بودن برای رسیدن به این هدف و لجبازانه دنبال این هدف هستن که مملکت ما رو به این روز کشونده، منابع اون رو صرف این ماجراجویی‌های منطقه‌ای کرده، همه کشورهای منطقه رو دشمن ما کرده و مردم ما رو به این فلاکت رسوند.
آقای علی جانی، چقدر آقای خامنه ای در حزب مخالفانش پیرو آقای خمینی هست و چقدر در موضوعی که آقای شریعت مداری اشاره کردن رهبری جهان اسلام داره تأثیر میکنه به آیت الله خمینی؟
در هر دو مورد آقای خامنه‌ای ادامه دهنده راه آقای خمینی است، البته با موقعیت های حالا هم شخصی متفاوت هم شرایط سیاسی متفاوت. کسانی که امثال بنده و امثال ماها که بیرون از قدرت بودیم میتونیم نگاه دقیق تر و منصفانه تری داشته باشیم به مقایسه این دو رهبر تا کسانی که اون موقع خط امامی و زبده در ولایت بودن و الان میگن ما اصلاح طلبیم و میخواهند به نوعی بگن تعارضی وجود داره بین آقای خامنه‌ای و آقای خمینی، در حالی که تفاوت ها به نظر من حتی اکثر تفاوتی وجود داره و این تفاوت هم ناشی از منطق موقعیته. اصلاح طلب ها میگن که مثلا آقای خمینی با کراواتی هم کار میکرد، جبهه ملی نهضت آزادی، آقای خامنه‌ای نظارت استصوابی آورده، که این به نظر من نوعی دستکاری تاریخه. در اون موقعیت آقای خمینی هم حزب رو از تشکیل شورای انقلاب حتی قبل از انقلاب شروع کرده بود، بخشی از نیروهای سیاسی در این شورای انقلاب نقش ندارن و بعد به ترتیب آقای بنی‌صدر، قطب‌زاده، نهضت آزادی، آقای منتظری اینا حذف شدن، همانند این کاری که آقای خامنه‌ای کرد که آقای هاشمی، موسوی، کروبی، خاتمی رو حذف کرده. ولی در دو موقعیت زمانی متفاوت آقای خمینی هم نظارت استصوابی رو بدون اینکه الان موقع اسمش نظارت استصوابی باشه پایه گذاشت، نگذاشت برخی از شخصیت‌های سیاسی کاندیدای ریاست جمهوری بشن، برخی از کسانی که به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده بودن، نماینده مجلس خبرگان خواب شدونن، اجازه ورود نداد. و ما اینا رو در ببینید آقای خمینی حکم اعدامای 67 رو میده، در دوره آقای خامنه‌ای هم قتلای زنجیری اتفاق میفته. آقای خامنه‌ای هر چند طرفداراش گاهی اوقات کنایه میزنن به اصلاح طلبا که اگر همین موسوی کروبی در دوره آقای خمینی بود ممکنه اعدام بشن، البته حرف چندان بی ربطی هم نیست، ولی در اون دوره خب گروه های مخالف هم دست بسقه برده بودن و آقای خمینی میتونست از این موقعیت سوء استفاده بکنه و سرکوبشو بپوشونه، ولی آقای خامنه‌ای که مخالفینش به جز کاغذ و قلم و میکروفون و سخنرانی کاری نکرده بودن. ما در سیاست خارجی هم این شباهت ها رو میبینیم. آقای خمینی جام زهر رو مینوشه بعد از یک جنگ دراز مدتی که نصف بیشترش اشتباه بود، آقای خامنه‌ای نرمش قهرمانانه انجام میده، آقای خمینی با ماجرای مکفالین برخورد دوگانه و به تعبیر نفاق‌آمیز میکنه، آقای خامنه‌ای این رو در اتو برجام میکنه. البته خوب از انصاف نباید گذشت که که در حاشیه و پاورقی هست، البته این مسئله نه در متن، که آقای خمینی نوآوری های فکری داشت. خب پذیرفت زنها حق رأی بدن در رابطه با موسیقی، در رابطه با شطرنج. خب آقای خامنه‌ای هم داشت در اسپری زنان که هم از عرصه و هم از عیان ارث می‌برن، یا نگاه نرمتری که هم آقای خمینی هم از آقای خامنه‌ای نسبت به معدل حوزه های علمی و روحانیت نسبت به اهل تسنن دارن، در هر دو مشترکه. به هر حال من انحراف اصلی رو در آقای خامنه‌ای می‌بینم که آقای خمینی هم همون مسیر رو در سیاست داخلی و خارجیش و در بویژه در اوتو مخالفین ادامه داده. هر دو هم از نوعی پراگماتیسم مصلحت اندیشانه بی اصول و پرنسیپ استفاده کردن.
آیه شریعت مدیری، اگر نگاهی بخوایم بکنیم به دیدگاه های اقتصادی دو رهبر جمهوری اسلامی، شعار آقای خمینی در آغاز انقلاب مستضعفان بود و شعار عدالت و برابری رو مطرح میکرد. چقدر این شعارها با نیازهای اجتماعی آن زمان جامعه تطبیق داشت و واقعا چقدر تونست آقای خمینی که این شعارها رو حداقل به عرصه عمومی بیاره؟
بله، خب آقای خمینی با وعده آوردن نان به سر سفره مردم، رایگان کردن همه چیز، در حقیقت شروع کرد و هیچ کدوم از اون وعده ها رو عمل نکرد. شعار مستضعفین هم برای رقابت با چپ اون موقع و جلب دهک‌های پایین اجتماع بود که به علت ناآگاهی بیشتر ذوب در این رهبر کاریزماتیک بودند و اونها رو به عنوان گوشت دم توپ کودکان و فرزندانشون رو به جبهه میفرستاد و بیدریق از دم تیغ دشمن میگذرند. البته که این شعارها رو لازم داشت، ولی اقتصادی که بنیانش بر این جمله معروف ایشان که اقتصاد معذرت میخوام این رو میگم مال خره گذاشته شده، خب نتیجهش هم معلومه که چی میشه. نتیجه چنین برخوردی با اقتصاد در یک نظام ایدئولوژیک که از اول سعی میکنه همه منابع رو به خودی ترین خودی ها که پایه اجتماعیش هستن اختصاص بده و تبعیض رو سیستماتیک عمل کنه و قانونی این تبعیض رو اجرا کنه، نتیجهش این میشه که باندهای مافیایی تشکیل میشن که به مراتب قوی تر از بیت رهبری، سپاه و دولت هستند و مقدرات مملکت امروز به دست ایناست. مملکتی که در حال فروپاشیست، در حقیقت منافع چند مافیای بزرگ قدرت اقتصادی اون رو اداره میکنه و اختلاس هایی که هست سر به ارقامی میزنه که حتی تکرار اون ارقام برای ریاضیدان ها هم مشکل شده. بنابراین اصولا چیزی که اینا از اقتصاد میفهمیدن، بانک ها قلکی بودن که هر موقع رهبر انقلاب و دیگران دست در اون میکردن میتوانستن پول لازم رو تهیه کنن و این پول رو میدادن به کسانی که ذوب در ولایت فقیه بودن، از اونها حمایت میکردن تا قدرت ادامه پیدا کنه، مقداری از پول رو هم صرف جهانگشایی میکردن و این لفت و لیس ها و جهانگشایی ها و ماجراجویی ها مجموعاً مملکتی را به وجود آورده که ضریب به فلاکت اون از اغلب کشورهای جهان سوم هم امروز پایین تره و در وهله فروپاشی اقتصادی و سیاسی است.
آقای علیجانی، شما به شباهت‌های رهبری آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای اشاره کردید. به نظر می‌رسه در موضوع مسائل اقتصادی البته نمیشه خیلی شباهتی بین موقعیت جمهوری اسلامی در زمان رهبری این دو رهبر جمهوری اسلامی برقرار کرد. آیت الله خمینی در حالی رهبری رو واگذاشت که 8 سال جنگ رو ایران پشت سر گذاشته بود و مسائل اقتصادی دوران جنگ توقع زیادی رو از ایشون ایجاد نکرده بود به عنوان رهبر جمهوری اسلامی. اما حالا 30 سال بعد از رهبری آیت الله خامنه ای به نظر میرسه که مفاسد اقتصادی میراث اصلی هست که حاصل رهبری آقای خامنه ای هست. به نظر شما این شعار عدالت و برابری که آیت الله خمینی با اون انقلاب رو به پیروزی رسوند حالا به کجا رسیده؟
بله، فساد در دوره آقای خمینی بیشتره، ولی این فساد از منشأها و از سرچشمه‌های نشأت می‌گیره که بناش در دوره آقای خمینی گذاشته شده. درسته در اون دوره شعارهای انقلاب، فضای انقلاب نوعی تنزه‌گرایی رو ایجاد می‌کرد و فساد سخت بود، ولی در همون دوره هم بنای این گذاشته بود. دکتر شریعتی جمله‌ای داره میگه چرا همه منبرهای ما به نفع مستضعفینه ولی همه رساله‌های ما به ضرر مستضعفینه. ببین، آقای خمینی هم پایگاه نگاه اجتماعی بود واقعا، یعنی روحانیت با اقشار فقیرتر سر و کار داشت ولی فقهش طرفدار اقشار فقیر نبود. ما این دوگانگی رو میبینیم، ایشون شعار به نفع محرومین و پابرهنه ها میده ولی همیشه شورای نگهبانش از سوپر راست ترین جریانات حوزه که به شدت طرفدار به حال نظام سلطه و سرمایه هستن تشکیل میشد. ما این دوگانگی رو واقعا در اون دوره میبینیم ولی فضای انقلاب و به حال تحمل مردم هم بیشتر از حالا بود. به حال مردم چشم گوششون باز شده، مطالباتشون بالاتر رفته و این فساد مثل یه گلوله برفی که از یه دوره حرکت کرده و حالا تبدیل به یک انبوهی از برف شده که آقای خامنه‌ای فرمان کش ندهید براش صادر میکنه. ببین برخلاف شعارهایی که قبل انقلاب داده میشد که میخواد حکومت علیوار تشکیل بده، امام علی در اقتصاد به شدت سخت گیر و در سیاست آسانگیر بود، جمهوری اسلامی چه در دوره آقای خامنه‌ای چه در به ویژه دوره آقای خامنه‌ای بسیار در اقتصاد آسانگیر و کشندهی و در سیاست تخطیره. ما میبینیم در همون دوره آقای خامنه‌ای اینا میخوان با آمریکایی‌ها اسلحه بخرن ولی در ظاهر هم شعار ضد آمریکایی بدن. مذاکره‌ای که اصلا هواپیما اومده در تهران نشسته، دو هفته در تهران اونها حضور دارن، در مشاوره عالی رگان وجود داره، 14 روز مذاکره کردن، 7 دور مذاکره بوده، به نتایج رسیدن، اسلحه دریافت کردن، میخوان اینا رو بپوشونن. بعد میان مخالفین رو از طیف آقای منتظری مثل امید نجف آبادی رو به جرم لواط اعدام میکنن، مهدی هاشمی رو یه چیز دیگه رو بهانه میکنن اعدام میکنن. همون گونه که در دوره آقای خامنه ای با فتنه‌گر و آمریکایی و اینا مخالفین رو سرکوب میکنن. یعنی یه نوع بی اصولی وجود داره و اگه بخوام از اشخاص فاصله بگیریم به گمان من یه مشکل ساختاری است. حکومت ایران هم ولایی هم نیمه جمهوریه و ما میبینیم هم آقای خمینی با رئیس جمهورش مشکل داره و آقای بنی‌صدر رو حذف میکنه به خاطر اینکه آقای بنی‌صدر هم نیست رو آرمانهاش، هم آقای خامنه‌ای مشکل داره با رئیس جمهورش و این رو ما جدا از مسائل فردی و جدا از منطق موقعیت و تفاوت شرایط میتونیم به صورت ساختاری هم در این ساختار دوگانه جمهوری اسلامی ریشه‌یابی بکنیم.
پس از گفتگو با حسن شریعت مداری فعال سیاسی ساکن آلمان و رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه همراه میشیم با نیوشا سارمی همکارم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. نیوشا، امروز در مورد سالگرد مرگ آیت الله خمینی در شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی وجود داشت؟
رویا، همونطور که گفتی همزمان با سالگرد اعلام عمومی درگذشت آیت الله خامنه ای بنیانگذار جمهوری اسلامی، کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این مناسبت واکنش نشون دادن و نوشتن. برخی با انتقاد از شرایط فعلی ایران تنها میراث آقای خمینی و رهبر فعلی رو برای کشور ویرانی توصیف کردن و در مقابل عده دیگه نوشتن که انقلاب 57 به رهبری خمینی و در عین حال انتخاب علی خامنه ای به عنوان رهبری بعدی ایرانو نجات داده. پهلوان آراز روز 14 خرداد رو سالگرد درگذشت معمار ایران ویران نامیده که به باور او سیستمی رو بنیان گذاشته که اشتهای سیری ناپذیری به خونخاری، جنایت، دزدی و غارت، شکنجه، سرکوب و تحقیر و دیکتاتوری دارد. کاربر به نام سیفی هم نوشته کار به جایی رسیده که برای مردمی ترین رهبر جهان به دولتی ترین شکل ممکن مراسم ارسال میگیریم. آیا نباید مردمی سازی مناسبت ها در اولویت قرار گیرد؟ کاربری که نام کاربری عاشق سنتور رو برای خودش انتخاب کرده توییت کرده مدام ژاپن رو با کشور ما مقایسه میکنن که مقایسه غلطیه. ژاپن یک جنگ رو باخت و دو تا بمب اتم خورد و کار سختی برای بازسازی نداشت. بر کشور ما امام خمینی نازل شد که قدرت تخریبش با هزاران بمب اتم قابل مقایسه نیست. روی این در حالیه که کاربری به نام رهگذر 315 معتقد خوف و نگرانی بسیار عمیق مرگ آقای خمینی با انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان دومی رهبر جمهوری اسلامی رفع شده و نظام از یک خطر بزرگ نجات پیدا کرده. کاربر دیگه هم خواستار معرفی کارهای بزرگ آیت الله خمینی به نسل جوانی که در زمان اون نبودن و اون زمان رو درک نکردن و اضافه کرده که مردم ایران باید قدردان او باشن. در گذشته آیت الله خمینی و تعطیلات چند روزه به این مناسبت و روز 15 خرداد و اعلام رسمی روز عید فطر در ایران مثل همیشه دستمایه طنز هم بوده و کاربرانی هستند که شوخی کردن با این موضوع. حمید نوشته تعطیلات ارتحال از جمله مناسبت‌هایی که با شنیدن اسمش ذهن‌ها بیشتر به سمت جاده شمال و ترافیک برگشت معطوف میشه تا اصل موضوع. معلوم نیست جیم الف داره با خودش چیکار می‌کنه. جیم الف اختصار بله جمهوری اسلامی. آنها هم معتقد مهمانی های مردم در این روزهای تعطیل در سراسر کشور میزان مشروعیت و محبوبیت نداشته نظام رو به همه نشون داد. روز 14 خرداد همه به طرف شمال در حرکتن تا روز شادی رو در کنار سواحل دریای خزر بگذرونن. کاربری با نام مستر بینگ هم توییت کرده تمام کشورهای همسایه ایران امروز رو عید فطر اعلام کردن، اما امام راحل حتی بعد از مرگش هم ما رو راحت نذاشته و رحلتش باعث میشه ما رمضون یه روز بیشتر طول بکشه. کاربری با نام حقنگار هم در توییتر نوشته تقریبا همه کشورهای مسلمان در خاورمیانه امروز سه‌شنبه رو عید فطر اعلام کردن و فقط جمهوری اسلامی بوده. من متخصص نجوم نیستم، اما چطور ممکنه ماه فقط در یک کشور و در یک ناحیه دیده نشه؟
سپاسگزارم از همکارم نیوشا سارمی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
گزارش ها از آزادی قریب الوقوع نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران خبر می دهند. گفته می شود میشل آون رئیس جمهور لبنان رسماً خواستار آزادی او شده است. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
ماجد دمشقیه، یکی از وکلای نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، میگوید پس از میانجیگری مقام‌های بلندپایه لبنان از جمله میشل آون، رئیس جمهوری و سعد حریری، نخست وزیر لبنان، انتظار می‌رود که او به زودی آزاد شود. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده که منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی درخواست میشل آون، رئیس جمهور لبنان را به احتمال قوی به زودی اجرایی خواهند کرد. خانواده زکا گفتند این خبر هنوز رسماً به اطلاع آنها نرسیده است. نزار زکا شهروند لبنانی و دارای اقامت دائم آمریکا، شهریور سال 94 به دعوت رسمی دولت روحانی به کنفرانس فناوری اطلاعات و کارآفرینی برای زنان در تهران رفت، اما سپاه پاسداران او را بازداشت کرد. نزار زکای 52 ساله به اتهام جاسوسی برای آمریکا محکوم شد، اتهامی که خانواده او آن را رد کردند. سازمان عفو بین الملل پیشتر از روند رسیدگی به پرونده این شهروند لبنانی انتقاد کرده بود. به گفته این سازمان جلسات دادگاه در پشت درهای بسته انجام شده و زکا در زمان بازداشت به وکیل خود دسترسی محدودی داشته است. کاخ سفید بهمن ماه گذشته ضمن درخواست برای آزادی تمامی شهروندان آمریکایی خواستار آزادی آقای زکا شده بود که بنا به گفته خانواده‌اش در زندان به سرطان روده مبتلا شده است. دیگر مقام‌های لبنانی پیش از این چندین بار خواستار آزادی نزار زکا از زندان شده بودند. از جمله دولت لبنان ماه گذشته نیز خواستار آزادی این شهروند لبنانی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان شد و پیش از آن نیز در بهمن 97 سعد حریری نخست وزیر لبنان در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواستار آزادی نزار زکا شده بود. بهمن ماه گذشته خانواده این زندانی لبنانی در ایران همچنین از حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و از چهره‌های نزدیک به حکومت ایران خواسته بودند تا برای آزادی او میانجیگری کند. آقای زکا به 10 سال زندان و پرداخت 4,200,000 دلار جریمه محکوم شده است.
به ساعت 7:38 بعد از ظهر در تهران رسیدیم. نگاهی میکنیم به سرخط مهمترین خبرها. دونالد ترامپ میگوید توافق تجاری قابل توجهی با بریتانیا برای دوران پس از برگزیت منعقد خواهد شد. رهبران آمریکا و بریتانیا برداشتن هدفی مشترک در قبال ایران تأکید کردند. دیدارهای رسمی مقامهای آمریکایی و بریتانیایی در حالی روز سه‌شنبه انجام می‌شود که هزاران تن از معترضان به سیاست‌های دونالد ترامپ برای تظاهرات به خیابان‌های لندن آمدند. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره منع استفاده از اقلیت‌های دینی در مهد کودک‌ها در ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه منتشر شده در این زمینه را اصلاح کرد. ایران از مخالفت خود با تغییر زمان نشست سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک خبر داد. فرماندهان ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن میگویند تا زمانی که تهدیدی از سوی ایران صورت نگیرد این ناو وارد آب‌های خلیج فارس نخواهد شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه پیش از ترک سوئیس گفت مقام‌های ایران هنوز برای مذاکره تماس نگرفتند و افزود آنها اگر آماده باشند می‌دانند چطور با آمریکا تماس بگیرند. امام جماعت یک مسجد در فرانسه به اتهام کمک به عزیمت غیرقانونی پناهجویان از کانال مانش برای ورود به بریتانیا به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت علی‌رغم فشار ایالات متحده آمریکا قرارداد خرید سامانه دفاع موشک S-400 از روسیه را لغو نخواهد کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
شبکه کان تلویزیون دولتی اسرائیل مدعی شده که موساد سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه این کشور شواهد دخالت ایران در انفجارهای چهارگانه در نفتکش‌های لنگر گرفته در بندر اماراتی فجیره را به آمریکا داده است. این شبکه دوشنبه 13 خرداد با استناد به اظهارات مقامات بلندپایه اسرائیلی که نامشان را نبرده افسوده که آمریکا در نظر دارد به زودی این شواهد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند. از فرنوش رام خبرنگار ساکن اسرائیل پرسیدم که این اطلاعات رو موساد چگونه به دست آورده است.
تردیدی نیست که در پشت پرده یک نبرد گسترده اطلاعاتی و امنیتی میان ایران و اسرائیل در جریان هست، همان گونه که در ظاهر و در روبروی صحنه چند سالی است که ما بیشتر این رو در لفاظی‌های متقابل سران دو کشور می‌بینیم. در این کسی کوچکترین تردیدی نباید داشته باشه که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل مسلماً آنچه را که بتوانند برای ارائه دخالت‌ها و مداخلات ایران در منطقه و جهان به طرف‌های دیگرشون ارائه بکنن کوتاهی نخواهند کرد. اسرائیل در ماه‌های اخیر بارها و بارها حتی در سطح نخست وزیر اذعان کرده که در پشت پرده اطلاعات بسیاری که به اروپا، کشورهای اروپای غربی منتقل کرده در مورد اطلاعاتی که در خصوص نقل و انتقالات موشکی ایران به عراق داشته دست داشته، و شبکه تلویزیون دولتی کان هم دیشب با استناد به منابعی که اسمشون رو نبرد گفت که اسرائیل بوده که این مستندات و شواهد مداخلات ایران در انفجارات فجیره رو به دست طرفها و شریکای خودش داده.
خانم رام، آیا رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که منابع اطلاعاتی که به دست آوردند چه بوده؟
معمولاً وقتی که میگویند منابع دولتی بلندپایه‌ای که نخواستن نامشون برده بشه، معمولاً میتونه افراد بلندپایه‌ای چه در دفتر نخست وزیری و چه حتی خود نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل باشه، چه بسا که یکی از این افرادی که با این شبکه مصاحبه کرده حتی نحوه عملیات کماندویی منتسب به ایران رو یک عملیات بسیار تمیز و زیبا توصیف کرده. معمولا وقتی که میخوان، اشتیاق بسیاری دارن که چیزی رو اعلام بکنن ولی در این حال نام و نشان خودشون هم مطرح نباشه، خودشون هستن که به خبرنگارا مراجعه میکنن و این اطلاعات رو در اختیارشون قرار میدن.
و خانم رام، واکنش مقامات ایرانی تا به حال در مواجهه با ادعای موساد چه بوده؟
ایران مسلماً از آغاز عملیات فجیره تأکید کرده بود که در این جریان کوچکترین دخالتی نداره. آقای محمد جواد ظریف حتی قبل از این مسئله وقتی که چند هفته پیش در نیویورک بودن، عبارت و اصطلاح تیم ب شامل جان بولتون، بنیامین نتانیاهو یا بی بی و بن زائد و بن سلمان ولیعهدهای عربستان و امارات رو مطرح کردن و گفتن که تیم ب هست که به هر قیمتی شده میخواد که ایران رو به یک جنگ با آمریکا بکشونه و در واقع آنقدر دولت ترامپ و کشورهای همپیمانش رو در منطقه تحریک بکنه که اونها جنگ با ایران رو آغاز بکنن. اما در این حال آنچه که مسلماً اسرائیل ارائه کرده توسط نهادهای اطلاعاتی پرقدرت کشورهای دیگه هم بررسی خواهد شد. حتما اطلاعات و شواهدی در دستشون بوده که اعتبار و آبروی خودشون رو اینا هم بخوان هم حفظ بکنن و هم بر این اعتبار بیفزاین.
چین روز سه‌شنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را متهم کرد که با اظهاراتش به مناسبت 30مین سالگرد سرکوب اعتراضات در میدان تیانانمن در مقابل مردم چین ایستاده و حقوق بین‌الملل را به طور فاحش نقض کرده است. آقای پومپئو در بیانیه‌ای به این مناسبت با گرامی داشته یاد معترضان از دولت چین خواست تا درباره کشته شدگان آن رخداد شفاف سازی کند. بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
در 30مین سالگرد سرکوب اعتراضات در میدان تیانانمن چین، اتحادیه اروپا از چین خواست تا سکوت درباره حوادث 30 سال پیش در این میدان پکن را بشکند و حق و حقوق آنانی را که در آن سرکوب کشته و محبوس شدند به رسمیت بشناسد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت که این اتحادیه همچنان برای کشته شده‌های سرکوب به گفته او بی‌رحمانه تیانانمن سوگوار است. روز دوشنبه و در آستانه 30مین سالگرد کشتار میدان تیانانمن در پکن، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای با گرامی داشت یاد معترضان از دولت چین خواست تا درباره این رخداد شفاف‌سازی کند، اقدامی که با واکنش چین مواجه شد. آقای پومپئو در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، با یادآوری بزرگداشت وقایع 30 سال گذشته در میدان تیانانمن، دولت پکن را به نقض حقوق بشر متهم کرد و مدعی شد نظام تک‌حزبی چین هیچ گونه مخالفتی را تحمل نمی‌کند و هر بار تنها در جهت منافع حزبی و نقض حقوق انسانی قدم برمی‌دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است در طول دهه‌های اخیر با ادامه موارد بیشمار نقض حقوق بشر، امید آمریکا به بازتر شدن جامعه چین از بین رفته است. سفارت چین در واشنگتن روز سه‌شنبه به این بیانیه واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه‌ای اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا را توهینی به مردم چین توصیف و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قوانینی تلقی کرد که مبنای روابط بین کشورها را تشکیل می‌دهند. روز سه‌شنبه 14 خرداد 30مین سالگرد کشتار میدان تیانانمن پکن است که طی آن ماموران امنیتی چین تجمعات بیش از 100,000 دانشجوی معترض در این میدان را سرکوب کردند. اما چند روز مانده به 30مین سالگرد این کشتار، حساب‌های کاربری شماری از منتقدان حکومت چین در توییتر حذف شد، اقدامی که با واکنش اعتراضی کاربران و شماری از سیاستمداران مواجه شد و در نهایت شرکت توییتر را مجبور به عذرخواهی کرد. با این حال صفحه سیاست‌های عمومی توییتر روز شنبه در چندین پیام توضیح داد که دولت چین در حذف حساب‌های یاد شده نقشی نداشته و این اقدام در چارچوب مقابله با انتشار خبرها و اطلاعات دستکاری شده که به طور هفتگی شامل 8 تا 10 میلیون حساب کاربری می‌شود و گاه با اشتباه همراه است صورت گرفته. در جریان اعتراضات میدان تیانانمن که از 15 آوریل 1989 تا 4 ژوئن همان سال ادامه یافت، دانشجویان به ناپایداری اقتصادی چین و سرکوب‌های حزب کمونیست و فساد دولتی اعتراض کردند. هنوز مشخص نیست که چند تن در جریان این سرکوب کشته شدند، اما برخی منابع این تعداد را صدها و برخی هزاران تن عنوان کرده است. روز سه‌شنبه و در 30مین سالگرد این رویداد، گزارش‌ها حاکی از حضور گسترده ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها در میدان تیانانمن است. بنابر گزارش‌ها از چند روز پیش، حکومت چین تدابیر امنیتی را به ویژه در مرکز شهر پکن به شدت افزایش داده و کارت‌های شناسایی تک تک گردشگران در اطراف میدان تیانانمن وارسی می‌شود. دولت چین همچنین ورود خبرنگاران خارجی را به میدان تیانانمن ممنوع اعلام کرده و هشدار داده که رفتار رسانه‌ای غیرقانونی در این روز می‌تواند به عدم تمدید روابط برای افراد منجر شود.
با پایان گزارش همکارم سپیده بهکام به دقایق پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همراه ما بمونید با مجله جامعه به تهیه کنندگی فهیمه خضر حیدری.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید. محتوای مجرمانه. در یادداشت کوتاهی که از طرف قوه قضاییه روی صفحات مسدود شده در شبکه‌های اجتماعی می‌آید، تأکید شده که این صفحات به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود شدند. صاحب این صفحات بر اساس همین یادداشت تحت پیگرد است. اما محتوای مجرمانه چه می‌تواند باشد؟ باور کنید یا نه، آواز زنان که از 41 سال پیش با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران ممنوع شد. این صدای حسین بهاربین است، خواننده و استاد آواز در آلمان. او از بعضی نمونه‌های صفحات مسدود شده زنانی که آواز و موسیقی خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند می‌گوید.
خانم آسوک اسدی از همکلاسی‌های بنده در دانشگاه، ایشون درسشون رو در وین تموم کردن و به ایران برگشتن و مشغول کار حرفه‌ای بودن و موسیقی خیابانی هم کار می‌کردن با توان خیلی بالا، هنر بسیار خوب، ولی متأسفانه پیجشون که مراجعه میکنین با پیام روبرو میشین که با دستور مقام محترم قضایی به دلیل انتشار محتوای مجرمانه این نشانی اینترنتی توقیف شده و عوامل دخیل در جرایم موضوع پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
در تمام این سالها این زنان آوازهاشان را در گلوی خود خاموش کردند. با این حال ظهور شبکه‌های اجتماعی به شهروندان ایرانی از زن و مرد این فرصت تازه را داد که بتوانند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به مسابه رسانه شخصی بخش‌های ممنوع، محذوف و سانسور شده زندگی خود را آزادانه و در ابعاد جهانی با دیگران به اشتراک بگذارند. حسین بهاربین:
خیلی خوشبینم به این موضوع که خانم‌ها با استفاده از دنیای مجازی، اینترنت دارن می‌خونن، آواز می‌خونن و صداشون رو با توسط این ابزارها دارن در اختیار دوستانشون قرار میدن و با استفاده از دنیای مجازی بسیار شناخته شده و معروف شدن یا دارن میشن و صداشون دارن میرسونن به گوش مخاطبی که دوست داره موسیقی رو.
این صدای آیدا نصرت است، نوازنده و خواننده گروه موسیقی مانوشان، یکی از صدها زنی که موسیقی و آواز خواندن آرزو و استعداد و شور و شوقشان است. آیدا زنی است که به همین دلیل از ایران خارج شده، برای دنبال کردن رویایی که در گلو دارد.
تا اونجا که یادم میاد من همیشه آواز خوندم، ولی از اون لحظه که فهمیدم که آواز خوندن در واقع برای زنها توی مملکتم ممنوع هست به صورت سولو، خیلی دیگه جدی به آواز خوندن فکری نکردم، گذاشتمش کنار، گذاشتمش یک گوشه و تصمیم گرفتم که یه ویولونیست در یک بشم، سولیست ویولونیست بشم در واقع. و خب تحصیلات موسیقیمو توی هنرستان موسیقی ادامه دادم، به صورت آکادمیک موسیقی کلاسیک اروپایی رو خوندم. آواز هم همچنان همیشه با من بود، به هر حال ما اونجا کورسای کور و موسیقی مثلا موسیقی کلاسیک و اینا هم داشتیم، آواز کلاسیک، ولی خب خیلی جدی نبود. تا 11 سال پیش، در واقع 11 سال پیش من تصمیم قطعی گرفتم که آواز رو وارد عرصه حرفه‌ای زندگیم بکنم. هیچ دورنمایی نداشتم از اینکه چه اتفاقی قراره بیفته، فقط گفتم من اون راهی رو که بعد دلم میگه رو برم. شروع کردم به یاد گرفتن آواز سنتی، در واقع سنتی ایرانی.
او از انواع موانعی میگوید که در جامعه ایرانی بر سر راه موسیقی، آن هم موسیقی برای زنان، قرار میگیرند.
نه فقط تنها آواز، اون سالهایی که ما موسیقی کار میکردیم خیلی سالهای پرفشار و پرتنش و تاریکی بودن توی مملکت و ما حتی برای حمل کردن سازمون هم باید جواب پس میدادیم به پلیس امنیت اخلاقی و اسلامی و اینا، همین گشت ارشاد و اینا، که چرا ما ساز حمل داریم میکنیم و چرا اصلا موسیقی داریم میزنیم. فقط مخصوص آواز نبود. از بچگی ما همش تهدید، ما تو هنرسان موسیقی بودیم و هر روز واقعا ماهی یه دفعه دو دفعه ما تهدید میکردن که در هنرسان رو خواهند بست و پدر مادرای ما بودن که در واقع جمع میشدن و جلوی وزارت ارشاد تجمع میکردن و اینا که هنرسان موسیقی رو نبندن. و این در واقع این مبارزه کردنه و تن ندادن به اون شرایطی که به ما تحمیل میشد از اون بچگی ما رو اینو داشتیم. حالا در مورد آواز شدیدتر بود خیلی.
آیدا اما تا زمانی که در ایران بود حتی از انتشار آوازش روی شبکه‌های اجتماعی هم واهمه داشت. ترس، هراس و نگرانی دائم از دستگیر شدن چیزی است که از آن روزها به یاد می‌آورد.
توی ایران بخوام صادقانه صحبت بکنم، من هیچ وقت از شبکه‌های اجتماعی به خاطر واهمه‌ای که داشتم از اینکه مشکل امنیتی برام ایجاد بشه استفاده نکردم برای تبلیغات خودم. من تا زمانی که توی ایران بودم کاملا بی سر صدا کار میکردم و حتی کنسرت‌هایی که میمدیم توی اروپا اجرا میکردیم من حجابم رو سرم میکردم که مبادا برمیگردم ایران مشکلی برام پیش بیاد و اینا، و کلا همش با ترس و لرز و خیلی با احتیاط و اینا بود و اصلا نمیتونستم در واقع اون قدری که باید و شاید پیشرفت بکنم توی کارم، به خاطر اینکه یه بخشی از کار موسیقی و کار خلاقیت هنری یه بخشیش اون خلق هنری و اون پروداکشن کاره و یه بخش زیادیش ارائه کردن و تبلیغات براشه که اصلا آدم ها به گوش آدم ها برسه، و این امکانش برای من توی ایران به هیچ عنوان نبود. به محض اینکه ما از ایران اومدیم به کشور فرانسه من شروع کردم از اینستاگرام و فیسبوک و شبکه ها استفاده کردن تا در واقع خودمون رو بیشتر بشناسونیم به مخاطبامون و صدامون رو برسونیم به مخاطبامون و کارمون رو ارائه بدیم بهشون.
صدای زن پس از انقلاب 1357 در ایران ممنوع شد. این زنان در شرایطی به دنیا آمدند و بزرگ شدند و آموزش دیدند که نه فقط موهای سرشان که حتی صدای در گلویشان سانسور می شد. اما این همه قصه نیست. این زنان راوی تازه‌ای به قصه افزودند. آنها صدا و ساز و آواز خود را از خیابان‌ها گرفته تا خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی همه جا به گوش هر چند نفر که می شد رساندند. حسین بهاربین خواننده و استاد آواز.
این که خانم ها در این چند سال اخیر این تابو رو شکستند این یک چیز خیلی عجیبی بود واقعا. علاوه بر اجرای خیابانی خانم ها انقدر محدودیت های زیادی دارن. یک زن من موقع که ایران بودم یادم یه خانومی در میدان ونک سنتور میزد، من وامی سادم نگاه میکردم، علاوه بر این که با خجالتی کشن ساز میزدن خیلی آدم ها میومدن مطلق مینداختن یا یه چیزای خیلی بدی میگفتن آدم خجالت میکشید. این که خانم ها تونستن این تابو رو بشکنن واقعا دست مریضات داره و مطمئن باشین در سالهای آینده اتفاق خیلی قشنگتر هم خواهد افتاد.
نه فقط صدای زنان، که شاید شما هم در خبرهایی که گاه و بیگاه منتشر میشود شنیده باشید که گاه نوازندگی زنان هم با محدودیت و دردسر و توقیف و تعطیل ارکسترها روبرو شده.
توقع میره اگر در گروهی در ارکستری خانومی هست که نوازندگی میکنه، خانومهایی هستن که ساز میزنن، چنانچه در جای کنسرت مناسب بدن روز کنسرت به خاطر حضور اون خانوما کنسرت لغو باید بشه، لطف کنن آقایون در کنار همکارشون بیستن، چون ارکستر بر اساس یک سری وظایفی تشکیل میشه. یعنی این نیستش که مثلا اگه ما سه تا سازو بذاریم کنار اون یکی رو میتونن بزنن، اینطوری نیست. آقایون باید برن پشت خانوما بیستن.
آیدا نصرت میگوید هر قدر آنها ممنوعیت ها رو بیشتر کنند ما زنان هم پیشتر میرویم.
خب این شبکه‌های اجتماعی خیلی کمک کرده به رسوندن این صدا به گوش مردم، البته که باز هم خب به هر حال از طرف حکومت هی دست اندازی میشه و هی اینا رو بازخواست میکنن و یا صفحه‌های اجتماعیشون رو میبندن یا ویدیوها رو میگن حذف کنین. یک داستانی که وجود داره اینه که هر چقدر فشار اینا بیشتر بیارن و هر چقدر سنگ اندازی بیشتر بکنن ما بیشتر مقاومت میکنیم و ما بیشتر میریم جلو، چون این حق ماست.
اردیبهشت ماه امسال بود که خبر پیگرد از این یک زن به دلیل آواز خواندن در تور گردشگری عبیانه توجه همه را به خود جلب کرد. امام جمعه نطنز از جمله به دلیل همزمانی آوازخوانی این زن با ماه رمضان خواستار برخورد با او شده بود. مرسی که این هفته هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش کردید. من فهیمه خضر حیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام